حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. به بخش خبری 22 رادیو سلامت خوش آمدید. من هلن خرمنیا خبرهای این بخش را با آگاهی می‌رسانم. سرماخوردگی یا آنفولانزا شایع‌ترین بیماری در فصل زمستان است. رعایت نکات بهداشتی ساده می‌تواند سلامت شما دانش آموزان را تضمین و از شیوع گسترده بیماری‌های این فصل جلوگیری کند. شما وقتی که به این بیماری مبتلا می‌شوید چه کارهایی انجام می‌دهید؟
سرماخوردگی یا آنفولانزا شایع‌ترین بیماری‌های دانش آموزان در فصل زمستانه که از فردی به فرد دیگه منتقل میشه.
کسی که سرما میخوره تب، سرفه، گلودرد، تنگی نفس، آبریزش بینی و علائم دیگه داره.
بعضی وقتا بدن درد اگه خیلی شدید باشه، بعضی وقتا هم گوشته.
با عطسه، آبریزش بینی و تب اینو خودشو نشون میده.
رعایت یه سری نکات ساده راز بهبودیه.
لباسهای گرم حتما بپوشیم، ماسک بزنیم و زیاد به مکانهای عمومی نریم تا دیگران رو مریض نکنیم.
وقتی ما سرما میخوریم باید بریم پیش دکتر، خود درمانی نکنیم.
بهداشت فردی رو رعایت کنیم، باید به دکتر ما مراجعه کنیم و داروهایی که اون تجویز کرده رو به طور دقیق و منظم بخوریم.
دانش آموز بیمار به راحتی بیماریش رو به دیگران منتقل میکنه.
کسی که سرما میخوره نباید آب دهنش رو روی زمین بندازه.
اونی که سرما خورده باید در هنگام صحبت کردن با دیگران ماسکش رو بزنه. وقتی اتصال و صرفه میخواد بکنه یک دستمالی جلوی دهنش بگیره.
به خانواده ها تاکید داریم که دانش آموزانی که علائم مشکوک بیماری درشون مشاهده میشه در منزل استراحت کنن، به پزشک مراجعه کنن و دوره درمان که حدوداً 5 تا 7 روز هست رو استراحت کنن.
برای اجتناب از شیوع بیماری‌های تنفسی مهمترین نکته رعایت بهداشته.
اول از همه مخصوصاً تو این فصل بیماری‌ها ماسک بزنیم خوب در این فصل سرما خودمون رو بپوشیم، مخصوصاً که الان دیگه زمستونه.
دستهای آلوده رو نباید به چش و بینیمون بزنیم و از دانش آموزانی که بیمار هستن باید حداقل 2 متر فاصله بگیریم.
باید از دست دادن و از استفاده از وسایل شخصی دانش آموز مریض خودداری کنیم.
دستامون رو مرتبا با آب و صابون بشوریم.
دانش آموزا اولا که تهویه کلاس ها رو و بعد از خروج در زنگ تفریح انجام میدن. ثانیاً اینی که فاصله های اجتماعی رو بین هر دوتا دانش آموز در نیمکت ها رعایت میکنن و سومی که در زمانی که مریض شدن حتما بهشون توصیه شده به پزشک مراجعه بکنن.
حضور دانش آموزان بیمار در محیط مدرسه و عدم رعایت بهداشت زمینه شیوع بیماری های تنفسیه.
رعایت بهداشت فردی و استفاده از ماسک حلقه اول مقاومت در برابر بیماری‌هایی مثل سرماخوردگی و آنفولانزا است. مهدی امیری، خبرگزاری صدا و سیما.
بیمارستان سیار تخصصی امام حسین نیروی زمینی سپاه در منطقه اصلی رزمایش اقتدار نیروهای مسلح در کرمانشاه استقرار یافت. فرمانده نیروی زمینی سپاه هدف از برپایی این بیمارستان سیار تخصصی را پشتیبانی امدادی از نیروهای عمل کننده در رزمایش و ارتقای سلامت شهروندان دانست. سردار پاکپور گفت برپایی بیمارستان‌های سیار تخصصی فقط به زمان رزمایش منحصر نیست و مردم‌یاری همیشه در کنار همه رزمایش‌ها و اقدام‌های دفاعی جزء برنامه‌های اصلی نیروی زمینی سپاه است. معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه گفت سامانه قیمتگذاری دارو و تجهیزات به سامانه‌های بیمه پای متصل می‌شود. آقای معنوی با بیان این خبر گفت اجرای این کار باعث می‌شود تا در زمان تغییر قیمت داروها سهم بیمه‌های پایه بلافاصله تغییر کند تا مبلغ اضافی از جیب مردم پرداخت نشود. آقای معنوی درباره تغییرات اخیر قیمت برخی از داروها و افزایش پوشش‌های بیمه‌ای هم گفت:
در مورد پرداخت ما متفاوت ارز ترجیحی هست که در طول این مدت تغییر پیدا کرده. باید هزینه‌های مربوطه طبق قانون به سازمان‌های بیمه‌گر پایه پرداخت بشه. جلسات مختلفی در این زمینه در جریان هست که منابع در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار بگیره و این متفاوت رو سازمان‌های بیمه‌گر پایه پرداخت کنن و مردم بدون مشکل و کماف سابق بتونن به داروهای خودشون دسترسی داشته باشن.
بروز سالانه بیش از 300 هزار سوختگی در کشور. رئیس بیمارستان سوانح سوختگی مطهری گفت با کمبود 1000 تخت بیمارستانی سوختگی مواجهیم. این در حالی است که ساخت بزرگترین بیمارستان سوانح سوختگی کشور با گذشت 10 سال همچنان معطل تامین اعتبار است. به گفته معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران، در صورت تامین اعتبار این طرح در کمتر از یک سال به بهره برداری می‌رسد.
دو تا بیمارستان کنار هم، اون 10 سال پیش کلنگشو با هم زدم، ولی اون راه افتاده، ولی هنوز این یکی راه نافتاده.
گلایه بیماران از تاخیر در ساخت بزرگترین بیمارستان سوختگی کشور.
خیلی وقت همینجوری نیمه کاره هست.
خیلی وقته که این بیمارستان راه نیافتاده.
بیمارستانی که نزدیک به یک دهه پیش کلنگش زده شده. اما
من خودم نوام سوخته بود، میرفتیم اونجا برای پانسبان میآمدیم. اگه اینجا راه بیفته خب خیلی خوبه.
کسایی که بالاخره بر اثر سوختگی بتونم بیارم اینجا، مشکلشون حل شده دیگه.
سال 96 تا الان قرار استارتش بخوره، ولی حالا میگم حدود تقریبا 8 سالی که اصلا استارت نخورده.
10 سال این همینجوری مونده که تا الان هم وضعیتش که شما ملاحظه می‌فرمایید اینه.
و این در حالیه که شیوع سوختگی هم در کشور ما بالاست. ده مرده‌ای، رئیس بیمارستان سوختگی مطهری:
در سال ما 300 هزار مورد سوختگی داریم. ما باید حد اکثر 20% این جمعیت سوختگی داشته باشیم. 80% اضافه است.
و هزینه های درمان در بخش خصوصی سرسام آوره.
من اگر در بیمارستان خصوصی یه مریض سوختگی میخوابونم، همون اول بیمارستان 500 میلیون تومان ازش میگیره.
برای پیگیری ماجرا با یکی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به محل ساخت و ساز این طرح رفتیم. نامدار، معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران:
علت اینکه 7-8 سال از کلنگ زنیش گذشته و هنوز به بهره برداری نرسیده بیشتر بحث مالی بوده.
سال 91 شروع پروژه بوده. قریب اتفاق پروژه هایی که در حوزه های درمانی و سلامت شاید تاخیر میخوره بحث پروژه ها بودجه هاشه. شاید من میتونم بهتون بگم که در یک دوره حدود 6 سال پروژه متوقف بوده.
حالا قرار مسئولان آستین همت رو برای به نتیجه رسوندن این طرح بالا بزنن.
اگر بودجه های ملی که برای سرانه این هست به موقع تزریق بشه، این پروژه در زیر یک سال جنبندی بشه، خب بودجه های خوبی هم از طریق سازمان برنامه بودجه به دست ما رسیده در سالهای اخیر که این پروژه سرعت گرفته.
قرار چقدر بودجه بهتون بدن؟
ببینید، برای این پروژه تا امروز 850 میلیارد بودجه تخصیص پیدا کرده.
بنا به گفته مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایران، این پروژه بیمارستانی قرار در 150 تخت و 28 تخت آی سی یو در کمتر از یک سال به بهره برداری برسه. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز عملیات خانه به خانه ایمنسازی فلج اطفال در مناطق جنوبی کشور. مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد عملیات سالانه ایمنسازی فلج اطفال در مناطق پرخطر کشور تا 29 دی ادامه دارد. واکسیناسیون 800 هزار کودک زیر 5 سال برای پیشگیری از خطر ورود و چرخش مجدد ویروس فلج اطفال در مناطق زاهدان، زابل، جیرفت، بم، کرمان، سیرجان، ایرانشهر، چابهار، هرمزگان، بوشهر، اهواز، بیرجند و یزد اجرا می‌شود. محققان کشورمان با فناوری فراصوت و نانو حباب‌ها روش جدیدی برای درمان بیماری آلزایمر ابداع کردند. در این دستاورد داروهای درمان بیماری آلزایمر بر روی نانو حباب‌ها بارگذاری شده و بعد از تزریق به بدن با استفاده از فناوری فراصوت از سد خونی مغز عبور کرده و با سهولت بیشتری به سمت مغز حرکت می‌کنند. قابلیت اصلی این فناوری درمانی این است که اثر بخشی دارو به شدت بالا می‌رود، دارو مستقیماً به سمت بخش درگیر در مغز هدایت شده و از توزیع دارو در سراسر بدن و بروز عوارض در سایر اندام‌های بدن جلوگیری می‌شود. و اما محاسبه اضافه کار پرستاران با فرمول جدید از آذر ماه. معاون پرستاری وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفت بر مبنای فرمول جدید ضریب ریالی اضافه کار همکاران پرستار نسبت به میانگین سالهای گذشته حدود 2.5 برابر افزایش یافته است. به گفته آقای عبادی، پیش از افزایش مبلغ اضافه کار میانگین دریافتی برای هر ساعت اضافه کاری حدود 32 هزار تومان بود که این مبلغ 2.5 برابر افزایش می‌یابد. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش. کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها. احسان رولاپور هستم، اینجا شبکه رادیوی سلامت و حدود 60 دقیقه با سپهر دانش در کنار شما عزیزان هستیم. امشب قرار هست موضوعی رو که در جلسات گذشته بازش کرده بودیم رو ادامه بدیم، در رابطه با چالش‌های درمان‌های ایمپلنتی، و قرار هست با یکی از متخصصین پروتزهای دندانی جناب آقای دکتر محمد ابراهیم احمد نژاد درباره موضوع گپ و گفت داشته باشیم. طرح پرسش امشب ما هم با استاد ارجمند خواهد بود و شما عزیزان برای این پرسش و این گفتگو میتونید با ما مشارکت داشته باشید. در بخش کنکاش هم شنونده هستیم، باز یک موضوع بازسازی و پروتزی رو همراه هستیم با استاد ارجمند سرکار خانم دکتر آزاد صادقی، متخصص پروتزهای دندانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، و قرار هست در رابطه با بازسازی دندانهای به شدت سایش یافته و تخریب شده برای ما توضیحاتی رو داشته باشن. راه ارتباطی شما عزیزان با برنامه خودتون سپهر دانش، شماره پیامکی 30102 هست. هر سوالی در ذهنتون در رابطه با گفتگوی امشب شکل گرفت میتونید برای ما ارسال بکنید. پاسخ سوال امشب که تا لحظات دیگر جناب دکتر احمد نژاد برای ما مطرح میکنن رو هم میتونید برای ما ارسال بفرمایید، و حداقلش اینه که بفرمایید که از کجا شنونده ما هستین و پیگیری میکنین سپهر دانش رو. ۲۲:۱۲ همطور که عرض کردم، طرح پرسش امشب رو هم همراه هستیم در کنار بخش گفتگومون با استاد ارجمند جناب دکتر محمد ابراهیم احمد نژاد، متخصص پروتزهای دندانی از یک استان جذاب و زیبا مازندران. استاد سلام، وقتتون بخیر.
سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان.
سلامت باش. آقای دکتر، به رسم همیشگی ما برنامه رو با طرح پرسش شروع می‌کنیم. سوالی رو که مد نظر دارین رو مطرح بفرمایید تا بعدش بریم سراغ بخش بعدی.
با توجه به چیزی که شما فرمودین، بحثی که می‌خوایم در مورد صحبت بکنیم، من سوالم این هست که در مواقعی که حالا همزمانی وجود داره بین پروتز ایمپلنت و لامینت سرامیکی در قدام فک بالا که محض زیبایی هست، بهترین نتیجه زیبایی رو که چه موقعی حاصل میشه، چه موقعی به دست میاریم؟ موقعی که گزینه اولی هستش که موقعی که اول پروتز ایمپلنت رو غالب گیری میکنیم و تحویل میدیم، یا گزینه دومی که اول لامینت ها و بعد پروتز ایمپلنت رو، و گزینه سومی هستش که همزمان در واقع غالب گیری کنیم و تحویل بدیم.
خیلی عالی. به سوالی که شاید خیلی از همکاران چالش داشته باشن، نظرات متفاوت، و در نهایت به این سوال هم پاسخ خواهیم داد. آقای دکتر، یه رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، برگردیم بریم سراغ موضوع اصلی امشب و گپ و گفت قطعا جذاب و مهیجمون با شما.
بله، خواهش می‌کنم.
موسیقی. برگردیم سراغ استاد ارجمند جناب دکتر احمدنژاد. همونطور که عرض کردم دکتر، ما امشب قرار هست در رابطه با این موضوع چالش برانگیز درمان های ایمپلانتی صحبت بکنیم و از اونجایی هم که سپهر دانش شاید به جرات بشه گفت تنها برنامه تخصصی رسانه در حوزه دندانپزشکی هست، خیلی دوست داریم که امشب چالش ها رو راه حل هاش رو هم با شما در حقیقت مطرح بکنیم. بهتون یکی از چالش های خیلی عمده ای که ما در ایمپلنت ها باش مواجه میشیم بحث مدل قرارگیری ایمپلنت هاست. ما این موضوع رو تو چند جلسه گذشته با اساتید در ارجمند مطرح کردیم و داریم سعی میکنیم که به یک جمع‌بندی خوب برسیم از این موضوع و داریم از زوایای مختلف بهش نگاه میکنیم. اول اینکه به نظر شما ما این اجازه رو داریم با من یک دید کلی که اگر استخوان خوبی نداریم ایمپلنت رو با یک زاویه غیر متعارف قرار بدیم یا در عمق غیر متعارف خودش قرار بدیم، چنین اجازه رو بر اساس استخوان داریم یا نه؟
البته خدمت شما عرض کنم خیلی چیز کلی و بحث بازی این داستان، بخاطر اینکه نامتعارف یعنی چه و باید بکنیم آیا در همچین شرایطی راه دیگری داشتیم برای بازسازی و آیا آپشن یا انتخاب دیگری به مریضمون دادیم و مریضمون نپذیرفته، خیلی متفاوته. یه جایی واقعا تنها راهمون ایمپلنت کردنه، یه جایی شاید از ایمپلنت بگذاریم و درمان های دیگه قبل از ایمپلنت بیشتر استفاده میشن بریج کردن با توجه در میره که نایی ممکنه از من کارمون راحت تر بکنن، بیمارمون رو کمتر اذیت بکنیم. برای همین خیلی متفاوته، واقعا نمیشه جواب رو اینطور داد.
و آیا تو این سوال رو از این باب در حقیقت مطرح کردم که ما می‌خواستیم دقیقا این رو مطرح بکنیم، آیا اولویت من، نگرش من باید استخوان باشد در بحث ایمپلنت؟ چون در ذهن خیلی از مراجعین همین گونه است، آیا باید اولویت رو بر استخوان بذاریم یا اولویت رو بذاریم بر اون طرح درمان پروتزی که قرار بدیم؟ چون طرح درمان های پروتزی خب متنوع است دیگه، یعنی میتونیم از پروتزی آکریلی استفاده بکنیم، اووردنچرال مثلا در کیس های فولموس، یا حتی از هیبرید ها، یا بیایم سراغ طرح درمان ثابت، هم باز مدل های مختلفی هست. میخوام ببینم که ما اینجا تصمیم گیری رو به عنوان کسی که تازه یک بیماری رو داره معاینه میکنیم میخوایم طرح درمان بدیم، اینجا اولویت رو کدوم قرار بدیم؟ بازسازی خودمون به عنوان یک پروستودانتیست یا کسی که همکار عمومی که داره کار پروتزی انجام میده، یا اینکه نه به استخوان بیشتر فکر بکنیم؟
ببین از اونجایی که طبق تعریف و اصول درمان ایمپلنتیک درمان پروستاتیک دریون هست، طبیعتا یک متخصص پروتز یا همکاری که داره کار پروتز رو انجام میده قرار هست که ظاهر رو در نهایت تحلیل بده و در شکل نهایی رو او میبینه. مسلمه که اون رو باید تعیین بکنه که ایمپلنت رو کجا قرار بگیره، ولی اگر جراح چه خود اون آدم هست و چه همکار دیگری این شرایط داشته باشه، امکان داشته باشه که بتونه ایمپلنت رو در جایی که خواسته شده انجام بده بذاره، و اونم به خیلی از موارد بستگی داره که شما استخوان رو دارید که این کارو بکنید، آیا نیاز به پیوند دارید و اگر نیاز به پیوند دارید بیمارتون میپذیرید این کارو بکنه از لحاظ زمان و هزینه و خیلی موارد دیگه. و یکی از چیزایی که همیشه نادیده گرفته میشه خیلی زیاد و من واقعا درک کردم اهمیتش رو، بافت نرم هست. اصلا شاید بافت نرممون چجوری، چون واقعا من قبلا هم جمله رو عرض کردم خیلی جا، اگر به بافت نرم احترام نذاریم بافت نرم تنبیهمون میکنه در دراز مدت و یکی از مهمترین فاکتور بحث بافت نرم. مسلمان استخوان خیلی مهم هست، ولی نه صرفا هر جا که استخوان داشتیم ایمپلنت بذاریم و هر جا که استخوان نداشتیم ایمپلنت نذاریم، نه. شما باید ببینید که نقطه انتهاییتون و هدفتون چیه و بر اون اساس مسیر رو انتخاب کنید.
درسته. تو یه سوال اساسی دیگه هم که من میبینم در ذهن خیلی از همکاران نقش میبنده، ما توی بحث طرح درمان های دندانی وقتی صحبت میکردیم میگفتیم اگر یک دندانی نسبت تاج به ریشش از یک نسبتی کمتر بشود دیگه قابلیت نگهداری و ارزش نگهداری نداره. ما توی ایمپلنت ها خیلی از جاها میبینیم که خب ایمپلنت قرار داده میشه با طول 10 میلیمتری، این روزها طولای کوتاه‌تر از 10 میلیمتر هم خیلی مرسوم و شایع شده دارن استفاده میکنن، ولی با یه ارتفاع تاجی یا همون CHS خیلی بیشتر از اون حدی که یک روکش معمولی قرار بود اونجا قرار بگیره. مثلا ما می‌خوایم داخل یک ناحیه ایمپلنت 9 میلیمتری بذاریم، ارتفاع لوکیشن مثلا دو برابر اون بخواد بشه. در چنین شرایطی به طور کلی وقتی که ما فضای در واقع سی اچ اس افزایش یافته داریم، آیا میتونیم روی اون پلنت درمان انجام بدیم؟ این به عنوان یک سوالی که در ذهن خیلی از همکاران عمومی شکل میگیره. و سوال دوم، طرح درمان رو باید تغییر بدم؟ تعداد ایمپلنت هم باید بیشتر بکنم؟ چه اتفاقی برای رقم بخوره؟ طول ایمپلنت هم باید بیشتر بشه؟ آیا نسبت طول تایپ بریشه تو ایمپلنت هم مهم هست یا نه؟
ببین از چند منظر میشه بررسی کرد. اولا اینکه این که شما فرمودید در واقع یه جور دیگه میشه اسمش رو کانتیلور عمودی هم گفت.
دقیقاً.
که طول تاج کلینیک یا هم با CHS که فرمودید، تاج کلینیک اون خیلی بیشتر از اون قسمت ریشه یا ریشه ما در واقع اون قسمت میتونیم بگیم چه در مورد دندون در مورد این پلنه واقع ریشه ما اون بخشی هستش که توسط استخوان پوشیده شده، اون تیکه‌ای که در داخل لثه یا بافت هم قرار میگیره اما جز ریشه ما به صورت نمیاد. شما از کنم که خیلی فاکتور هست، یک آیا تک این پلنت هست یا چند این پلنت کنار همه میشه اونا رو هم بس کردی همون اسپلینت کرد. خب این خیلی فهم میکنه وقتی اسپلینت خیلی وضع بهتر. فکر مقابل چی؟ نیروی بایت بیماری راه دیگر یا وجود داره؟ چه این پلنت ما چه قدسی داره؟ در مورد راه دیگه، آیا راه دیگه وجود داشت که مثلا نکنیم تو سی اچ اس زیاد، یا مثلا بریج کردن به فرض به آمپول زدن به اصطلاح، آیا انتخاب بهتری بود؟ و اگر در مورد کنار سالمن چرا اون رو تخریب بکنیم؟ پس مجبوریم که این پلنت بکنیم. حالا داریم فرض میکنیم اوکلوژن یا اون تماس دندون ها رو طوری تنظیم میکنیم که حداقل تماس میش باشه. خیلی فاکتورها هست که خیلی مالتی‌فاکتوریال هست، برای همین خیلی از فاکتورها رو به سنجی باید انتخاب کنیم. زمانی حتی وقتی سی اچ اس تون خیلی زیاده، بهترین راه هنوز ایمپلنت کردن هست و بیمار باید آگاه باشه که به هر حال چه شرایطی رو داره، چقدر مجاز است که نیرو باید کنه.
درست. تو ببین بحث نیرو اشاره کردیم، اینو ما میتونیم پیش بینی بکنیم به عنوان درمانگر که این بیمار که من مراجعه کرده احتمالاً با این ویژگی ها نیروی بیشتری داره و یه بیمار دیگه یه نیروی کمتری داره. یعنی این چیزیست که بشود پیش بینی کرد و در تر درمان لحاظ کرد یا ما از خروجی های درمان متوجه میشیم.
ببینید یه نکته رو کلی بگم، من اصلا وقتی ما هم دانشگاه این داستان رو من همیشه میگفتم به حالا رزیدنت دانشجومون، گفتم اگه شما میخواین تر درمان بدید، شما از عکس که نمیتونید تر درمان بدید حتی تی وی سی تی، چون فقط یه چیز پاراکلینیکیست، اون در کنار در واقع تشخیص کلینیکی معنا پیدا میکنه. خیلی فاکتور هست، نه اینکه شما یه عکس رو بگیرید فقط از درست پر استخوان رو بررسی بکنید و بگید خب اینجا میشه ایمپلنت کرد، نواز کرد یه چند تا ایمپلنت. خیلی فاکتور هست، اصلا فرم صورت بیمار، صورتش کشیده تر هست یا مربعی تر، صورتی که مربعی تر نیروی بایت زیاد تری داره، بیمار های عادت شبانه دارد یا خیر، چقدر الرت هست در مورد اینکه باید چگونه استفاده بکنه از ایمپلنت، باید اصلا رعایت میکنه بهداشتش چجوریست، پک مقابل دندان داره ایمپلنت داره یا اصلا خودش متحرک داره، نوع اوکلوژن بستنش چیه، چقدر فکر می‌کنی نیروهای باید براش مایل یا در واقع نیروهای مخرب ممکنه وارد بشه. اینا در کنار عکس تازه به ما در واقع میتونه تر درمان رو نشون بده، نه فقط میتونه روی میزان استخوان بخواهم به نتیجه.
درسته. پس حقیقا یه دید کلی تا به اینجا صحبت شما باید از دیدن بیمارمون به دست بیاریم. بحث شرایط موجود استخوانی رو باید حتما بررسی بکنیم، بحث نیروها رو حتما باید بررسی بکنیم، بحث خروجی کار که اون چیزی که در نهایت میخوام بدم رو هم باید بررسی بکنیم. اینطور یه بحث اساسی هم که من خیلی میبینم با توجه به این که توی مدل های مختلف روکش های ایمپلنتی، اسکرو تایپ ها، سمنت تایپ ها و اسکرو سمنتت ها تفاوت هایی هست و خب خیلی از عزیزان با توجه به مدل کاری که تو لابراتوارها تو شرایط فعلی اسکرو تایپ ها رو تعبیر میگیرن خیلی رضایت ندارن، بیشتر میرن سمت سمنت تایپ و خیلی هم حالا با تر درمان های اسکرو سمنتد شاید آشنا نیستن. این رو چجوری دسته‌بندی بکنیم؟ توی فضای کمی هستیم، توی فضای خیلی زیادی هستیم، چجوری انتخاب بکنیم بین اینکه اسکرو تایپ کار بکنیم یا اسکرو سمنتد بکنیم یا سمنتد؟ و این رو هم بفرمایید که ترجیح خود شما توی این فضاها اینه که مثلا توی فضای بوردرلاین هستیم، مثلا 4 میلیمتر، توی این فضای بوردرلاین شما ترجیح میدین به کدوم سمت برین؟ برین به سمت سمنتد یا اسکرو تایپ؟
اولا به شما بگم که من از طرفدار اسکرو سمنت هم.
خیلی خوبه،
به نظرم اسکرو سمنت یک نعمته. دو من که من خودم این از بیمارامونو و از خیلی کسایی که در واقع کم و بیش سر و کار داریم باشون میشنم که مگه میچسبونیم دوباره روکش ایمپلانت رو مثل روکش دندون، مگه نباید پیچ بشه فلانی؟ گفت که پیچ میشه، یا فلانی کس کار کرد یا انجام داد یا پرسید یا شنید که باید پیچ بشه، یا دیتره میگن که نه مگه میگه میشه پیچ بشه باید حتما چسب. ببینید اولا که گفتم من از طرف اسکول سمنت هم به خاطر اینکه همیشه دسترسی به اون پیچمون داریم، پیچ هواسنتمون داریم و در واقع یه موهبت دیگه ای که داره از سمان های اضافه میتونی فرار کنی، خیلی مهمه برای جلوگیری از امتحان. و از اون طرف چرا اسکوت های کالا خیلی نه، اسکوت ها اگر مجبور بشی من از نظر من باید بیم سراغ اسکوت ها، چون سمان تنها فاکتوریست که میتونه یه مقدار نقش استرس بریکر رو برای ما در مجموعه خشک و بدون انصافه این پلان داشته باشه. از اما نباید بذاریم تا جایی که میشه اون حد بشه، مگر در موقعی که اینقدر، حالا یه نمونهش، اینقدر ما ارتفاع در واقع فوزالیمون یا اون اینجا بود و دیستنسمون یا اون فرده سیتتون اینقدر کم هست که مجبوریم که برای چون در واقع اون به سمان خیلی گیره کمی به ما میده بریم سراغ حالا اسکروت هایپ. ولی من به نظرم تا جایی که میشه نباید سراغ اسکروت هایپ مگر در این موقع، اگر از بخوایم از سمان اضافه فرار بکنیم و بخوایم که دسترسی خوب به اون پیچ هواسان داشته باشیم، از اون اسکرو سمنت خیلی فاکتور خوبیست.
درسته. ولی طور این اسکرو سمنت ها رو حالا یه برنامه مفصل اگه موافق باشین راجع به این تردرمان ها بذاریم، راجع به این سه مدل رستوریشن ایمپلنتی که بشیم راجعش بحث بکنیم، چون به نظرم اسکرو سمنت یک رستوریشنیه که درمانگر رو واقعا راضی میکنه از درمانی که داره انجام میده، چون تمام جوانب ذهنیش اونجا داره رعایت میشه. ولی تو دو تا مسئله همیشه تو تردرمان های ایمپلنتی چالش برانگیز بوده، یکی از اونها بحث کانتیلور هست. آیا ما میتوانیم اگر شرایط بگونه بود که ما فضای سه دندان داشتیم و پایه‌های انتهایی رو نتونستیم یکی از پایه‌ها رو ایمپلنت بذاریم، دو تا ایمپلنت بذاریم و یک روکش کانتیلور رو در حقیقت روی اون قرار بدیم، توی تردرمان ایمپلنتی چنین چیزی امکان پذیر هست؟ چون خیلی از عزیزان در ذهنشون هست که این بیمار من علاقمند به گرافت نیست، علاقمند به سینوس گرافت نیست، من میتونم مثلا دو تا ایمپلنت بذارم و یه رستوریشن کانتیلور در حقیقت سه تا روکش بیمار بدم. چون این کاری رو مجاز هستیم در ایمپلنت انجام بدیم یا نه؟
بله کتابیش هم مقرر در نظر بگیریم مجازیم انجام بدیم، ولی خب باید خیلی شرایط رو بسنجیم، همون داستانی که برای خب در مورد خدمتتون گفتم، خیلی از شرایط رو مجازیم که بسنجیم. یه زمانی هست که شما در واقع احساس میکنید که بافت منطقه‌ای که نمیتونیم پلان بکنیم اینقدر بافت از لحاظ ظاهر بد هست، کانتیلور هم بدید اینجوری باید در نمیاد، پس میگه خب بهتره که من اونجا رو مثلا جی بی آر کنم، جی گراف بکنم که فرم در واقع لثه استخوان هم بهتر بشه. ولی مواقعی که نیاز به این داستان نیست میشه تو همین محدودیت که فرمودیم به فرض دندون 4 و 5 یا دندون 3 و 4 مثلا ایمپلنت کرد، دور کانتیلور کرد، در واقع این بهترین نوع کانتیلور هست.
درست.
ولی خیلی جاها حتی میبینیم که در پولیس های خصوصا فک پایین که تو خط پایین موقعی که نمیتونیم پلان بذاریم به حال یک کانتیلوری میدیم. خب این بستگی به نیروی پایت بیمار و خیلی فاکتورها داره، از جمله چند تا ایمپلنت داریم و تا کجا قرار دندون بدیم و خیلی فاکتورهایی که باید در نظر بگیریم اگر در واقع سنجیده این کار بکنیم چرا که نه. ولی خب یه قانون قواعد و قواعد داره که باید رعایت بکنیم، نه اینکه هم تو کالسیمور هر جا دلمون خواست و هر اندازه که دلمون خواست و هر اکسیژنی که دلمون خواست کانتیلور بکنیم.
پس در حقیقت باز اون شرایط نیروی بیمار و محلش در قروز دوباره تحت تاثیر قرار میده تر درمان. یه بحث دیگه هم که شبیه همین شرایط هست اینه که ما اومدیم یه ایمپلنتی رو قرار دادیم، مثلا ما دندون 4 رو کشیدیم داریم، دندون 5 و 6 رو کشیدیم، جای 6 ایمپلنت گذاشتیم اما مثلا جای 5 نتونستیم ایمپلنت قرار بدیم، یه ایمپلنتمون به دلیل فیل شده، میتونیم اینجا ایمپلنت رو به دندون متصل بکنیم و یک در حقیقت بریج رو به ما تحویل بدیم که یک پایش ایمپلنت و یک پایش دندان هست؟ اگر میتونیم چجوری این کار رو انجام بدیم که در بلند مدت با چالش کمتری روبرو بشیم؟
میتونیم، نمیتونیم قطعا بگیم نه نمیشه، من این کار رو نمی کنم معمولا، بله به سراغ این داستان نمیرم، ولی